أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و بینندگان عزیز که ما رو از موکب مسواه الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دنبال میکنن. بحثی که امشب داریم خدمت شما عزیزان، بحث بعثت و انتقام از دیدگاه قرآن هستش. خدا را شکر میکنیم که توفیق داد عمرمون رو در راه فهم قرآن و معارف قرآن صرف کنیم و انشاءالله خدا توفیق بده که بتونیم امشب این مباحث قرآنی رو احسن وجه ارائه بدیم. هدیه به محضر ارواح شهدا، امام رهبر شهیدمون و علامه فقید آیت الله مصبا رضوان الله تعالی علی صلوات ختم کنیم. اللهم صل على محمد و صل على محمد. نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی دشمنان اسرائیل آمریکا، صلوات ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. روز جمعه بود، هدیه به محضر آقا جانمون امام زمان علیه السلام صلوات ختم کنین. اللهم صل على محمد. یه چند نکته از آیات قرآن راجع به بعثت الهی مردم خدمت شما عرض میکنم و نکاتی در ادامه از قرآن در مورد انتقام و مباحثی پیرامون انتقام خدمت شما ارائه خواهم داد. از نظر قرآن کریم ما دو نوع بعثت داریم. یک بعثت الهی که رهبر شهید ما فرمود که خدا مردم رو مبعوث میکنه. این کلام رهبر شهید مستندات قرآنی داره، مستندات روایی داره، فقط صرف یه اصطلاح نیست. قرآن کریم میفرماید که ما دو نوع بعثت در قرآن مطرح کرده خداوند تبارک تعالی. یکی بعثت فردی هستش، یکی بعثت الهی هستش که خود بعثت الهی به دو نوع فردی و گروهی مطرح شده در قرآن، و یک بعثت شیطانی هستش که باز در قالب القاء به اولیاء شیطان و بعثت منافقین برای ضربه زدن به جبهه حق در قرآن بیان شده. بعثت فردی که همون بعثت انبیاء علیهم السلام هست که می‌فرماید ما انبیاء رو مبعوث کردیم برای هدایت بشریت. در آیاتی می‌فرماید ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، برای عبادت خدا و دوری از و مقابله با طاغوت. خب این بعثت فردی هستش که خداوند تبارک تعالی بیان میکنه. حالا در بحث بعثت گروهی خداوند تبارک تعالی آیاتی هست در قرآن که ناظر به بعثت گروهی هست که در آیات 4 و 5 سوره اسراء خداوند تبارک تعالی می‌فرماید که ما مقدور کردیم و اعلام کردیم به بنی اسرائیل در تورات که شما دوبار در زمین فساد می‌کنید و هر دوبار ما بندگان نیرومند و رزمنده خودمون رو بر علیه شما برای مجازات شما مبعوث می‌کنیم. خب این آیات به ما می‌فرماید که ما یک نوع بعثت گروهی هم داریم. این بعثتی که بهبر شهیدمون فرمودند خدا مردم رو مبعوث می‌کنه، قبلاً خدا نمونه‌ها و مصادیقی از این بعثت رو داشته و بیان کرده. در بحث بعثت شیطانی هم ما آیاتی داریم که همون جور که خدا مؤمنین رو در جهت کمال و تحقق اهداف الهی مبعوث میکنه، همون طور شیطان هم اولیاء خودش رو، طرفدارای خودش رو بر علیه حق و در جهت باطل مبعوث میکنه و انگیزه میده و اینها رو به میدان میاره. در آیه 121 سوره انعام خداوند تبارک تعالی میفرماید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان به طرفدارای خودش، به دوستان خودش، به اون کسانی که ازش تبعیت میکنه وحی میکنه، یعنی القا میکنه مطالبی را. برای چی؟ لیجادلوکم، برای اینکه بیان با مؤمنین، با مسلمانها اینها مجادله کنن، نزاع کنن، خصومت کنن. بس اینم یه نوع بعثته که شیطان با القاعات نفسانی نسبت به اولیاء خودش اونا رو به میدان مبارزه با مؤمنین میفرسته. پس بعثت فقط الهی نیست، بعثت شیطانی هم داریم. یه آیه دیگه که صراحتش در بعثت شیطانی بیشتر هستش آیه 46 سوره توبه هستش که در مورد جنگ تبوک هست که خداوند تبارک تعالی به پیغمبر می‌فرماید که پیغمبر، ما این منافقین رو اجازه بعثت با شما به اونا ندادیم. خب اینا اومده بودن اون لوازم جنگ و جهاد رو آماده نکرده بودن. خدا می‌فرماید ولو اراد الخروج لعد له، پیغمبر اگر اینا می‌خواستن واقعا خلاصه با شما بیان، اینا آماده می‌کردن لوازمش رو. ولکن کره الله انبعاثهم فثبتهم، اینا می‌خواستن بیان با این منافقین در جنگ تبوک با مؤمنین، ولی خدا جلوگیری کرد از بعثت اینها و حرکت و روانه شدن اونها با مؤمنین. یعنی تکوینن خدا توفیق بعثتشون با مؤمنین رو نداد. دلیلش هم می‌فرماید لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اینها اگر با شما می اومدن برای شر و فساد می اومدن. ولعوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، اینا برای فتنه انگیزی با مؤمنین می اومدن. به منافقین رو می فرماید قرآن و فیکم سمعون لهم والله علیم بالظالمین. پس یه بعثت شیطانی هم دارید، همونطور که بعثت الهی دارید ما بعثت شیطانی هم دارید. یعنی از هر دو طرف این بعثت محقق میشه. حالا یه بحثی هست که این بعثتی که رهبر شهید فرمود خدا مردم رو مبعوث میکنه از دیدگاه قرآن چطور حاصل میشه؟ این خیلی بحث مهمیه که خیلی ها به این جنبه بحث توجه نمی کنن که این بعثت چطور محقق میشه. الان من مبعوث شدم در خیابان ولی نمیدونم چی شد. این چگونگی رو خدا در قرآن بیان میکنه. برای این بعثت الهی که خدا توفیق داد به ما بیش از 5 ماه در خیابانها هستیم و در مرعا و منظر ولی عصر علیه السلام در خیابان با رضایت اون حضرت و خوشنودی دل اون حضرت حضور داریم، این به 2 طریق خدا این وسعت رو برای ما محقق میکنه. یکی از طریق زمین سازی تکوینی و یکی دیگه از طریق زمین سازی تشریعی. یعنی اون وسعت فردی که خدا انبیا رو فرستاد، اول میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خطاب به همه مردم میگه اینا ایمان بیارید. بعد خطاب میکنه به اینهایی که ایمان آوردن یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمانتون رو قوی کنید حقیقی بشه. بعد در مرحله بعد میفرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این زمین سازی تشریعی خداست که به وسیله برگزیدگان از انسانها در هر عصری خدا میاد ملتها را رشد میده و اونها را به حرکت با میداره. یعنی نتیجه بعثت فردی انبیا میشه این بعثت گروهی و امتها. اون نتیجه اون بعثت انبیا میشه بعثت مردم. یه زمین سازی هم هستش که تکوینی هستش که خدا به واسطه اون فطرتی که به انسانها داد و در ادامه تعییداتی که خدا نسبت به اهل ایمان داره که در آیات متعددی میفرماید که ما در قلب مؤمنین آرامش ایجاد میکنیم و القا میکنیم، نازل میکنیم آرامش رو بر قلب مؤمنین. و در ادامه و کان حقا علینا نصر المؤمنین، اون نصرت الهی و عنایات الهی باعث میشه که این بعثت شدیدتر بشه، قویتر بشه و محقق بشه. پس از طریق تشریعی و زمین سازی تشریعی که انبیا و اولیا و در زمان غیبت فقهای جامع الشرایط و ادامه دهنده راه امام، اینها با رشد عقلی و ایمانی جامعه باعث میشن که این ملت به رشد برسه و وقتی که به رشد رسید خدا اونها رو مبعوث میکنه، اونها رو به یک سطحی از آگاهی میاره که حاضرند برای تعالی و کمال و ارزش‌های الهی و دینی هزینه پرداخت کنند و حرکت کنند و ایستادگی کنند. این رشد رو خداوند از طریق تشریعی و تعییدات تکوینی برای انسان‌ها محقق بکنه. نکته دیگه اینه که ویژگی های بعثت الهی مردم در قرآن چیه؟ یکی از ویژگی ها همین رشد عقلی و ایمانیه. یکی از ویژگی های بعثت الهی مردم مانند بعثت فردی انبیا هدفمند بودنه. همونطور که انبیا وقتی مبعوث می شدن یه هدفی رو، یک مأموریتی رو دنبال می کنن، بعثت گروهی و مردمی از جانب خدا یک هدف و یک مأموریت داره. بذار خیلی سوال میشه که تا کی ما باید در کف خیابان باشیم؟ این بعثت مردم کی تمام میشه؟ زمانی تمام میشه بعثت ما در خیابان، و بعثت الهی مردم زمانی به پایان میرسه که ما اون مأموریتمون رو انجام بدیم. اون هدف از بعثتمون محقق بشه. و در زمان الان هدف از بعثت ما رو یکی از اهدافش همینه، شکست جبهه دشمن و عقب راندن اونها از فضای پیرامونی کشور خودمون هستش. این یکی از اهداف بعثته. تا این محقق نشه ما باید تو خیابون باشیم و هستیم، یعنی نخواهیم هم خدا میاره، خدا بلده چطور ما رو بیاره. پس این هدف دیگه از بعثت، این هدفمند بودن، ویژگی دیگه بعثت مردم. ویژگی بعدی وحدت و همبستگی اجتماعیه. خیلی عجیبه، رهبر شنید خیلی روی این حرکت جمعی با یک هدف جامعه تأکید میکرد، این رو مدح میکرد، میفرمود که شما کجای عالم سراغ داری که همه مردم بیان در خیابان و یک شعار بدن، یک حرف رو دنبال کنن، یک هدف رو دنبال کنن، اونم حرکت به سوی رشد، حرکت به سوی کمال. این همبستگی و اتحاد از ویژگی‌های بعثت الهی مردمه. یعنی مردمی که در سطوح مختلف ایمانی، درکی و بصیرتی هستن، اینا حول یک مأموریت و یک هدف جمع میشن. اینم از ویژگی‌های بعثت هستش. ویژگی دیگه بعثت اینه که اون مردمی که مبعوث میشن حاضرن هزینه پرداخت کنند، زیر بار هزینه‌هاش میرن. خیلی وقتا مسئولین میگن آقا مثلا ما داریم میریم مذاکره میکنیم، داریم میریم حرف میزنیم تا با گفتگو کار حل کنیم. چرا؟ چون مردم آمادگی برای تصمیمات سخت رو ندارن. با این میشنیم اینو شنیدیم، جنگ است دیگر، خلاصه جنگ مشکلات دارد، ای اینا رو تکرار میکنه. بله جنگ هست، ولی این مردمی که مبعوث شدند، این مردم حاضرند هزینه جنگ رو بپردازند، ولی اون هدف از بعثتشون، اون مأموریتشون انجام بشه. اینم یکی از ویژگی‌های بعثت الهیه که مردم هزینه پذیرن. ما رو نترسونید بگید آقا برق قطع میشه، گاز نمیدونم چی میشه، گوجه گرون میشه. نه، ما تا آخر پای این بعثتمون ایستادیم و تا اون اهدافمون متحقق نشه و محقق نشه ما در میدان هستیم. هزینه ای هم داشته باشه میپردازیم. مگه پیغمبر هزینه نپرداخت؟ مگه انبیا هزینه نپرداختن به خاطر بعثتشون و اون اهداف آنیشون؟ مگر اهل بیت هزینه نپرداختن؟ مگر این ایام اربعینی که مردم الان در طریق الحسین به سوی زیارت امام حسین میرن، برای چی میرن؟ برای این که امام حسین علیه السلام هزینه پرداخت برای اسلام، و این هزینه پرداختن رو ما از حسین ابن علی یاد گرفتیم. بله ما آماده ایم که این هزینه رو بپردازیم. یه نکته دیگه ای که ما از آیات قرآن برداشت می کنیم اینه که بعثت در زمان ما بعثت دو طرفه است، یعنی هم اهل ایمان مبعوث شدند برای مقابله با کفار، هم اهل باطل هم بر علیه ما مبعوث شدند. عبارت امروزی که ما برای این بعثت دو طرفه به کار میبرند جنگ وجودیه، یعنی شیطان با تمام قدرت اون ایادی خودش رو، اون نیروهای خودش رو به جنگ با جبهه حق آورده، خدا هم با تمام قدرت مؤمنین رو در مقابل اونها بسیج کرده. این بعثت دو طرف هست، این جنگ وجودی یعنی این، یعنی دو طرف مبعوث شدن برای مقابله با یکدیگر. یه نکته دیگه هم که من خدمت شما عرض کنم اینه که هدف خدا از بعثت یک امت چیه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ای مؤمنین شما بهترین امتی هستید که ما از میان انسانها خارج کردیم و مبعوث کردیم، شما رو ما انتخاب کردیم. این انتخاب خدا برای چیه؟ برای این است که خداوند تبارک تعالی در دوران غیبت امام زمان علیه السلام یک ملتی با این رشادت، با این بصیرت، با این حد از ایمان را مبعوث میکنه برای هدایت امتهای دیگه. ما در آخر الزمان و برای ظهور امام زمان نیاز به بسیج جهانی داریم، فقط ایران تنها کافی نیست، باید تمام آزادگان جهان این پیام انقلاب اسلامی به گوش اونها برسه و این ملتی که امروز مبعوث شده بعد از این که دنیا میبینه که ابرقدرت‌های جهان آمریکا، اسرائیل، غرب، ناتو همه آمدن حمله کردن به یک کشور، به یک ملت، رهبرشون رو شهید کردن، فرماندهانشون رو شهید کردن، زیرساخت‌هاشون رو زدن و اونها ضربه وارد کردن که از بین برون، اینها محکم ایستادن. این ایستادگی ملت ایران الگو می شود برای آزادگان جهان، خیلی مهمه. یعنی گستره بعثت مردم ایران و امت مقاوم و جبهه مقاومت باید این الگو بشه برای دیگر انسانها و دیگر ملتها. و هدف از این بعثت اینه که این الگو، ارائه الگو برای امتهای دیگه، این مأموریت بعثت مردم ایران هستش. به جهانیان دارن میبینن، آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی که این همه سر و صدا می کردند، این همه قلدری می کردند، امروز در مقابل ملت ایران و جبهه مقاومت متوقف شده. این بت شکست ناپذیری جبهه استکبار رو مردم ایران محقق کرده. انقلاب ایران، بعثت مردم ایران متکی به شخص نیست، متکی به قدرت الهیه و این باعث میشه که این بعثت مردم ایران برای امتهای دیگه الگو باشه. امروز در جهان مردم نیاز به الگو دارن. قبل از انقلاب اسلامی ایران خیلی ها براشون قابل درک نبود که چگونه دین میتواند در جهان امروز حکومت داشته باشد، حاکمیت داشته باشد. بعد از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در سال 57، کم کم که این نظام تثبیت شد و به رشد و بالندگی رسید، امتهای دیگه دیدن که نه، می شود در این زمان معاصر دین حاکمیت داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. نکته بعد این که بعثت ملت ایران از سال 57 شروع شد، بعد آمد چندین سال بعد بعثت‌های متعدد ملت ایران در مقابله با فتنه‌ها داشتند. شما وقتی که فتنه ها رو با حضور خودتون، با بعثت خودتون خاموش می کردید، رهبر شهید می اومد شما را تحسین می کرد، می گفت آفرین، چه ملت خوبی، شما باعث عظمت اسلام شدید، شما این کارتون خیلی ارزش داشت. این سخنان رهبر شهید رو بعد از این خاموشی فتنه ها به وسیله بعثت مردم و حضور مردم رو ببینید. این در بعد داخلی هستش. در بعد خارجی ما در مقابل با دشمنان استقلال خودمون رو تثبیت کردیم و الان این نکته رو شما، من خدمت شما عرض کنم که بعثت درجه داره. ما از سال 57 بعثت ما شروع شد، ولی امروز میبینید که در اوج بعثت هستیم، حرکت برای تحقق اهداف الهی. این اوج بعثته. این اوج بعثت برای تحقق یک هدف عالی تری هست. یعنی هرچی درجه بعثت بالاتر بره، اون هدفی که میخواییم محقق کنیم ارزشش بیشتره. اینم یه نکته. حالا وارد بحث انتقام بشیم. در منطق قرآنی انتقام به معنای تنبیه متجاوز هستش. یعنی یه کسی تجاوز کرده به حق امت اسلامی و اونها باید هزینه این تجاوزشون رو پرداخت کنن. به معنای شدت انزجار هستش انتقام. قرآن می‌فرماید فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقتی که اینها ما را خشمگین کردن، ما از اونها انتقام گرفتیم. پس این انتقامه قبلش یک خشم مقدسی هست. فلما آسفونا انتقمنا منه. این انزجار نسبت به دشمنان در بسیاری از آیات قرآن توسط انبیا مطرح شده که وشتنه بود طاغوت، یریدون ایتها کمو الی طاغوت، میخوان برن طرف طاغوت، میخوان جذب طاغوت بشن. لا تركنوا الى الذين ظلموا لا تتخذوا من دونكم خبالا اولیاء. این لا تركنوا الى الذين ظلموا، نرید طرف ظالمان، نرید طرف دشمنان، نرید طرف غیر مؤمنین. این انزجاره در بسیاری از آیات جز اهداف اولیه خدا در قرآن هستش. خب حالا انتقام با قصاص یه فرقی داره. انتقام با قصاص، قصاص معمولا در قرآن برای امور داخلی و بین مؤمنین هستش. حالا یه کسی یک جرمی انجام داده، مرتکب شده، یک قتلی انجام داده، خبی دستور قصاص هستش. انم نفس بالنفس والعزن بالعزن والانف بالانف، خبی تو این آیات قرآن هستش. والجروح قصاص، اینا همش قصاصه. اینا قصاص معمولا کاربرد درون جامعه ایمانی داره. لذا تو بحث قصاص قرآن میفرماید که فمن عفی له من اخیه شیئون. اینجا دستور بخشش هم داده شده در بعضی از موارد که مثلا قتل خطایی بوده، عمدی نبوده، اتفاقی. خب اینجا میگن که ببخشید، توصیه هم شده. اما در بحث انتقام که نسبت به دشمنان جامعه اسلامیه، این حق شخصی نیست که آدم ببخشه. لذا خدا اجازه بخشش در انتقام رو به ما نداده. حتی در آیاتی ما رو مذمت میکنه از سستی در انتقام. از نظر قرآن مصلحت عمومی جامعه با قصاص و انتقام محقق میشه. یعنی بخشش خوبه، ولی اون چیزی که ضمانت میکنه حیات جامعه رو و زندگی جامعه و اجتماعی رو اون قصاصه. هی میگن شما جنگ طلبید. بله، اگر دشمن ما بر ما تعدی کنه، اگر دشمن ما بجز زبان زور نفهمه، ما جنگ طلبیم. جنگ طلبی معنای منفی نداره. شما به خاطر ضعف ایمان میگید شما جنگ طلبی. جنگ طلبی از نظر قرآن معنای مثبتی داره سر جای خودش. لذا خدا به پیغمبر میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. این کسانی که جنگ طلبی به اون به معنای منفی رو به ما نسبت میده، اونها زبانهای شیطان هستن. اونها به پیغمبرم جنگ طلب میگن، اونها به امیرالمومنین هم جنگ طلب میگن، به حسین ابن علی هم جنگ طلب میگن. اینها زبانها و تریبونهای شیطانن. اینها انسانهای احمقی هستن که جامعه اسلامی که برای جهاد مقدس و دفاع از دین برخواسته بهش میگن جنگ طلب. ذالک به انهم قوم لا یشعرون. اینا انسانهای بیشعوری هستن. اینا فهم ندارن. لذا از دیدگاه قرآن جنگ طلبی سر جاش یک ارزشه. لذا دستور میده به پیغمبر جاهد الکفار و المنافقین و غلوز علیه. پیغمبر بر اینها غلیظ شو، شدید شو. پس از لحاظ قرآن قصاص و انتقام اثرات بسیار مثبتی داره. نه ما بگیم که آقا انتقام رو رها کنیم تا فعلا ببینیم چی میشه، اینا آروم بشن. شما میگی انتقام اینا بدتر میشن. نه عزیز من، شر در ذات اینهاست که به تعبیر قرآن ان الشر دواب عند الله. این آمریکا، این اسرائیل، این کشورهای غربی، این سردمداران کفر به تعبیر قرآن بدترین مخلوقات خداوند هستند، بدترین جنبندگان هستند. اینها رو اگر از اونها انتقام نگیری متوقف نمیشن. چون ببینید رزمندگان ما در این چند روز اخیر میبینی از اون حالت تدافعی به حالت تهاجمی وارد شدن. چرا؟ چون چشمهای اینها رو در منطقه کور کردن، رادارهای اینها رو زدن، پدافندهای اینها رو زدن و اون منافقینی که چشمشون در داخل بود اینها رو دستگیر کردن و اینها در بند افتادن. چشم دشمن رو با قدرت کور کردیم که امروز بزمندگان ما وقتی متوجه میشن اونا میخوان حمله کنن، قبل از این که اونا حمله کنن اینا حمله بیش دستانه میکنن. دشمن را فقط با اقتدار، فقط با قدرت ایمان و قدرت اسلامی میتونیم ما متوقف کنیم. اگر انتقام نگیریم اینها حد یقف ندارن، اینا بازم میان جلو. رهبرمون شهید کردن، میگن این رهبرم میزنیم. ببینید این شر ذاتی اینها را خداوند تبارک تعالی میگه با عبادن اولی بأس شدید، اینها باید بندگانی در مقابل اینها قرار بگیرن که سرسخت باشن و غلظ علیهم، محکم بایستن. لذا اگر که ما قصاص نکنیم این دشمنان جانی را، انتقام از اونها نگیریم، این خلاف منطق قرآنه. در قرآن دو نوع انتقام برای مجرمین بیان شده، یک انتقام دنیوی و دو انتقام اخروی. انا من المجرمین منتقمون، یک در دنیا، دو در آخرت. چون جرمهایی که اینها میکنن بعضی وقتا میبینیم که تقاص اونها در این جهان ممکن نیست. لذا از دید قرآن ما دو نوع انتقام داریم. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. پس این انتقام یک انتقام در دنیاست، یک انتقام هم در آخرت که خدا بیان میکنه. از نظر قرآن این نکته خیلی مهمه، شاید الان نشنیده باشید، این نکته خیلی مهمه. از نظر قرآن در انتقام از مجرمین حذف فیزیکی ضرورت داره. اولین درجه انتقام حذف فیزیکی مجرمه. ببینید قرآن در سیاق آیاتی که بنی اسرائیل پیمان شکنی کردن، فدن ما کشفنا عنهم الرجز الى اجلهم اجلن هم بالغوه و ازاهم ینکسون. در جواب پیمان شکنی بنی اسرائیل خدا می فرماید فانتقمنا منهم فاغرقناه. انتقام رو خدا در این آیه حذف فیزیکی مجرم بیان میکنه. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. پس این حذف فیزیکی موضوعیت داره از نظر قرآن. این ترامپ، این نتانیاهو، اون فرماندهان نظامی، اون مباشرین، اون آمرین، همه اینها باید حذف فیزیکی بشن. این از نظر قرآن موضوعیت داره. اولین قدم انتقام حذف فیزیکی مجرمه. اینو قرآن به ما یاد داده. نکته بعدی که من عرائزم رو جمع کنم، انتقام از مجرمین از نگاه قرآن یکی از بارزترین نصرت‌های الهی است. ببینید آیه 47 سوره روم، ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آیه چی می‌فرماد؟ می‌فرماد ما از مجرمین انتقام گرفتیم. این انتقام از مجرمین به خاطر این بود که نصرت مؤمنین بر من خدا واجب بود. من بر خودم واجب کردم مؤمنین رو نصرت کنم و این نصرت در قالب انتقام از مجرمین محقق میشه. بس این انتقام خودش یه نصرت الهیه. یعنی رهبر ما در بالاترین سطح فرماندهی امروز در نظام جمهوری اسلامی دستور انتقام صادر کرده، رزمنده های ما هم بر همین نظر طبق دستور فرمانده کل قوا معتقد هستند به انتقام و مردم هم که حرفشون انتقامه. لذا این اراده وقتی در بین جامعه اسلامی باشه، خدا این انتقام رو محقق میکنه و این انتقام پله اول نصرت الهیه. خیلی مهمه. از نظر قرآن در مقابل مفسدین انتقام اصل خطا ناپذیر و قطعیه. حتما انسان‌های اهل ایمان، حتما مؤمنین باید این انتقام رو محقق کنن. حالا انتقام حمله به زیرساخت‌های ما یه چیزه، انتقام به نسبت به تعرض و تجری به تجاوز به نظام ما، به کشور ما، به امنیت ما یه نوع انتقام داره. انتقام در مقابل خون شهدا، فرماندهان و رهبر شهیدم یه نوع انتقام داره. اینها حتما باید استیفا بشوند و این اصل قطعی و خطا ناپذیریه که قرآن در سوره اسراء آیه 4 و 5 فرمود که به اسنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید. این قطعیه که خداوند به وسیله بندگان خودش مؤمنین این انتقام رو حاصل خواهد کرد. نکته آخر که خدمت شما عرض کنم، از نظر قرآن بعثت مردم درجاتی داره که اوج این بعثت با خونخواهی و انتقام نسبت به ولی خداست. یعنی خونخواهی و انتقام این بعثت رو جهش میده. این بعثتی که از سال 57 شروع شد و در مقابله با فتنه های متعدد ادامه پیدا کرد، با این خون رهبر شهید و فرماندهان و مردم عزیز ما به اوج رسید، به اون مرحله نهایی رسید که تقابل جدی با اهل باطل و مستکبرین. یعنی این خونخواهی به اوج میرسونه به عزت را. نکته آخر که خیلی قابل توجهه و این به وسیله مردم تو این 5 ماه به کرات با عبارتهای مختلف تکرار شده و اون هم اینه که کسانی که در بحث انتقام از مجرمین در رابطه با تجاوز آنها، در رابطه با شهادت رهبر و فرماندهان و مردم عزیز ایران کوتاهی می کنند، اینها از دیدگاه قرآن نشانه ترس از دشمنان و ضعف ایمان آنهاست. ببینید خداوند تبارک تعالی در آیاتی از سوره توبه می‌فرماید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره. آیا شما با این مجرمین جنگ نمی‌کنید؟ اونها که به پیغمبر شما تعرض کردند و اونها که جنگ با شما را اولین مرتبه شروع کردن، اتخشوهم، آیا از اونها می ترسید؟ اینهایی که می خوان از این انتقام خواهی فرار کنند، به تعبیر قرآن اینها از دشمنان می ترسن. بعد می فرماید فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. اینهایی که دنبال انتقام هستند، این انتقامشون ناشی از ترس خداست، ناشی از ایمان اونهاست. و اونهایی که سستی میکنند در بحث انتقام، این سستی اونها ناشی از ترس دشمنانه، ناشی از ضعف ایمان اونهاست. اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. بعد میفرماید قاتلوهم، شما برید جلو. ببینید خیلی عجیب لحن قرآن در بحث انتقام، میفرماید قاتلوهم، به طور قطعی خدا این در این آیه میفرماید قاتلوهم، با اونها بجنگید که قطعا یعذبهم الله بأیدیکم، خدا به واسطه شما اونها رو عذاب میکنه. برید جلو، نترسید، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. یعنی وعده نصرت و پیروزی قطعی خدا در این آیه به ما میده در بحث انتقام و خونخواهی. و یخزهم و ینصرکم علیهم، شما اونها رو حتما شکست خواهید داد، چون خدا شما رو نصرت میکنه. و یشف صدور قوم مؤمنین، و با اون انتقام که محقق شد، این آتش انتقام و آتش خشم مؤمنین و این قلوب جریح دار مؤمنین شفا پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الی الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. ببینید این آیات قرآنه، این شما برید برای انتقام، برای مقابله با مجرمین، ما قول قطعی اراده تکوینی خدا به صورت قطعی قول پیروزی به ما داده و قول عذاب اونها به دست مؤمنین رو داده. لذا از نظر قرآن کسانی که نسبت به خونخواهی و انتقام اینها سستی میکنن، اینها انسانهای ترسوی هستند و خداوند به مؤمنین برای مقابله با آنها و تحقق انتقام قول قطعی داده. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدم، انتقام رهبر شهید ما، انتقام فرماندهان ما، انتقام مردم مظلوم، انتقام دانش آموزان مظلوم شجره طیبه مینا را به دست ماها محقق بفرما. خدایا محمد و آل محمد قسمت میدم، ما را هم در تحقق انتقام سهیم و شریک بگردان. خدایا محمد و آل محمد، عنایت خاص امام زمان رو در این انتقام و تحقق انتقام شامل حال ما بگردان. عنایت خاص امام زمان رو شامل حال رزمندگان و مدافعین و ارتش و سپاه و نیروهای مسلح ما بگردان. خدایا زبان مقدس امام زمان رو مستغفر و دعاگوی ما قرار بده، رهبرمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا به محمد و آل محمد لذت شکست دشمنان و پیروزی بر دشمنان را به ما بچشان. خدایا به محمد و آل محمد، ما را در زمین سازی ظهور امام زبان سهیم بفرما. به روح اموات شهدا، رهبر شهیدمون امام راهل، علامه مصباح، تمام حقداران صلواتی خط کنید.